بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیحی درباره ذیل مسئله شماره 18. این ذیل را دیروز یک مقدار آخر درس بود، ظاهرا سریعتر رد شدیم که برای بعضی از عزیزان سؤالی به وجود آمده باشد. در مسئله شماره 18 سید می فرماید که در باره جواز مس کتابت قرآن و قرائت سور عزائم در حال اشتغال به صلاتی که وجد الماء فیها بعد الرکوع اشکالون، کسی مشغول نماز شده است با تیمم، رکوع اول رکوع رکعت اول رو انجام داده، به آب دسترسی پیدا کرده است، این نمازش درست است بر اساس نصی که در باب 19 حدیث شماره 1 صحیحه زراره آمده بود. این نماز درست است با این تیمم، اما در همین نماز اگر که تا مس کتابت قرآن بکند، سجادهش کلمات قرآن دارد، و یا مثلا در رکعت دوم سوره سجده بخواند، درست می‌فرماید مس کتابت قرآن و قرائت عزائم خالی از اشکال نیست. دلیلش رو ایشان سید فرمودن من ان القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته انما هو بالنسبه الى تلك الصلاه، یعنی این صلات رو اون صحیحه زراره گفته درسته. نعم لو قلنا به صحته الى تمام صلات مطلقا، ما اگر قائل شویم به صحت این تیمم تا تمام صلات مطلقا، یعنی قبل از رکوع و بعد از رکوع، جاز المس و قراءت العزائم ما دام فی تلک الصلات، جایز خواهد بود مس و مس کتابت قرآن و قراءت عزائم، که قاعده فقهی تیمم در این رابطه به ما کمک میکند. شیخ طائفه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 57 میفرماید اذا تیمم تیمما صحیحا جاز ان یؤدی کل ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائدها مع الجمع و مع الافتراق اداء کان او قضاء، و همینطور محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 390 می‌فرماید که اذا صح تیممه استباح له کل ما یستبیحه المتطهر فیما یشترط فیه الطهاره. این یک قاعده کلی است. چیه؟ اگر تیمم صحیح بود متطهر است، تمام آن اعمالی که مشروط به تیمم هست، مشروط به طهارت هست، میتواند به وسیله تیمم استفاده کند و انجام بدهد. این قاعده بود. اینجا اگر این تیمم صحیح باشد، بنابراین چه می شود؟ قرائت عزائم، مس کتابت قرآن درست است. و اگر این تیمم صحیح نباشد، فقط بر اساس نص خاص همین صلاتی که با تیمم شروع شده است و رکوع اول صورت گرفته است تا اینجاست، اختصاص به همین مورد و همین صلات دارد که گفتیم یک نصی است خلاف قاعده. چیزی که خلاف قاعده باشد در حد متعین و قدر متیقن اقتصار و اکتفا می شود. بنابراین تا اینجا این شرح دادیم. بعد از این می فرماید و مما ذکرنا ظهر الاشکال فی جواز العدول من تلک الصلات الی الفائته. این قسمت رو شرح نداده بودم، دیروز آخر مسئله بود. و از همین مطلبی که یادآور شدم ظاهرش می شود اشکالی که در جواز عدول هست. یعنی در این مسئله گفتیم اشکال هست و همین اشکال جاری است در جواز عدول من تلک الصلات الی الفائتة التي هي مترتبة علیها لاحتمال عدم بقاء تیمم به نسبت الیها. اشکال چیه؟ اگر تیمم درست باشد، تمام آثار تیمم مترتب می شود. تیمم درست است، صلات درست است. صلات که درست بود، عدول از اون صلات به صلات دیگر هم درست است، جزء آثار طهارت ماء ترابیه می شود. عدول به چه صورت؟ مثلا می فرماید که العدول من تلک الصلات الی الفائته التي هي مترتبتون علیها، فائته ای که این صلات مترتب به آن هست. مثلا کسی مشغول نماز ظهر شده است، با همین تیمم در وسط نماز بعد از رکوع به آب دسترسی پیدا می کند، این نماز درست. اگر این تیمم درست باشد، عدول جائز است، می تواند عدول کند به فائته. فائته یعنی نماز صبحش اگر فوت شده است. و نماز صبح که فوت شده است، احتیاط این است که قبل از ادای نماز ظهر قضای نماز صبح رو بخواند، مترتب است، و یا این که مترتب به صورت دیگر باشد، کسی مشغول نماز عصر شده است با همین تیمم، بعد در اثنا متوجه می شود که نماز عصر می خواند، نماز ظهر رو نخونده است، برگردد عدول کند به نماز ظهر، این تیمم میتوند کافی باشد، در صورتی که بگیم تیمم درستی است. و اما اگر گفتیم که نخیر، این تیمم فقط اختصاص به همین مورد در اثر نص خاص آمده است، نه از عدول خبری است و نه از برگشتن به فائته، تا اینجا مطلب کامل شد و توضیحی که لازم بود برای شما افاضل گفته شد. اشکال در عدول از چه جهت؟ لاحتمال عدم بقاء تیمم به نسبت الالفائته، این تیمم احتمال میدیم که اختصاص به همین نمازی دارد که مشغول بها هست. مسئله شماره 19، اذا کان وجدان الماء فی اثناء الصلاة بعد الحکم الشرعی بالرکوع کما لو کان فی السجود و شک فی انه رکع ام لا حیث انه محکوم به انه رکع، فهل هو کل وجدان بعد الرکوع الوجدانی ام لا اشکال. فل احتیاط بالاتمام والاعاده لا یترک. اگر کسی در اثناء نمازی را که با تیمم شروع کرده است، بعد از رکوع، چطوری بعد از رکوع؟ بعد از رکوع به حکم شرع، نه بعد از رکوع به طور یقین و علم. مثلا فرد در سجده هست، شک می کند که رکوع انجام داده یا نه، بر اساس قاعده تجاوز گفته می شود، حکم صادر می شود که رکوع انجام شده. این فرد که بعد از رکوع به آب رسیده است، آیا این تیممش درست است و نماز رو به اتمام برساند و این دسترسی به رکوع، دسترسی به آب مثل دسترسی به آب بعد از رکوع قطعی است یا نه؟ این رکوعی که شرعاً حکم به تحقق آن صادر می شود، این حکم ندارد، باید برگردد، تیمم باطل بشود و وضوع بگیرد. و این شأن مسئله را که مطرح می کند می فرماید که محل اشکال است. اشکال از چه جهت؟ اشکال از این جهت هست که موردی که برای جواز صلات و صحت تیمم اعلام شده بود، بعد از رکوع قطعی بود. این رکوع قطعی نیست، رکوعی است به حکم شرع، و این شک در تحقق مصداق می شود، تا تمسک به اون حدیث در حقیقت تمسک به شبهه مصداقیه می شود. این از یک سو، از سوی دیگر خب اشکال دو سوی است دیگر. از یک سو این اشکال آمد، از سوی این وجه آمد، از سوی دیگر وجهی است که تیمم انجام گرفت بر اساس عفوان، تیمم صورت گرفت به وجه شرعی و دسترسی به آب بعد از رکوع بوده و رکوع هم شرعاً رکوع مشکوک، رکوع واقعی اعلام شده است. لذا باید همان حکمی که درباره صلاتی که بعد از رکوع قطعی اعلام می شد که اون تیمم و اون صلات درست است، اینجا هم باید اعلام بشود. می فرماید محل اشکال است. اشکال صورتش چیه؟ حکمش چیه؟ اشکال صورتش اینه که دو وجه از دو سو وارد بشود نسبت به یک حکم به صورت متخالف و متقابل. نتیجه اشکال هم احتیاط و عمل به احوط و احتیاط هست. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه مطلبی دارد محققانه که قابل ذکر هست. کتاب به تنقیح جلد 10 صفحه 390 می فرماید که این 390 و صفحات بعدی می فرماید که این تیمم در صورتی که مشروع بوده ورودیش و بعد از رکوع که رکوع هم بر اساس قاعده تجاوز رکوع بوده به اعتبار شرع، در عبادات اعتبار شرع کافی است. مسئله عبادات تعبدیات و اعتباریات شرع هست. اون رکوع مشکوک را که شرع رکوع قطعی اعلام می کند کافی است، دیگه نیازی به این ندارد که وجدانن رکوع انجام شده باشد. قاعده تجاوز که اعلام می کند رکوع انجام گرفته همان است، محقق است و شبهه نیست. حکم این گونه رکوع درست مثل حکم همان رکوعی است که قطعا انجام شده باشد، چون مفاد امارات و مفاد قواعد فقهی چیه؟ حکم واقعی است. حکم واقعی شرعی برای ما کافی است، حالت منتظری در کار نیست. تحقیق هم همین است، ولی احتیاط حسنش باقی است. احتیاط حسن ذاتی دارد، آنچه در متن آمده است که احوط فرموده، احوط درست و بلا اشکال هست. مسئله شماره 20، الحکم به صحت فی صورت الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمت قطع الصلات فمع جواز القطع ایضا کذالک ما لم یقطع، بل یمکن ان یقال فی صورت وجوب القطع ایضا اذا عصا ولم یقطع الصحة باقية بناء على الاقوال. می فرماید که حکم به صحت در صورت دسترسی به آب بعد از رکوع منوط به حرمت قطع صلات نیست که بگیم بعد از رکوع که به آب دسترسی پیدا کرده است نباید نماز را قطع کند، به اتمام برساند. چرا؟ چون قطع کردن نماز حرام است، جایز نیست. می‌فرماید که این حکم به صحت منوط به حرمت قطع صلات نیست، هرچند ممکنه بگیم که در اون صورت قطع کردن صلات حرام هست، ولی این حکم منوط به حرمت قطع نیست، بلکه در حقیقت یه نص خاصی است که مفاد آن نص این است که این صلات با این تیمم درسته. می‌فرماید فما جواز القطع ایضا كذلك، می‌فرماید که منوط به حرمت نیست، با جایز بودن قطع هم كذلك حکم همین است، این تیمم برای همین صلات کافی است. ما لم یقطع جایز است، فما جواز القطع ایضا كذلك ما لم یقطع، که وقتی که قطع نکند درسته و این نماز نماز درستی است. بل یمکن ان یقال فی صورت وجوب القطع ایضا، حتی مسئله رو در حد بسیار برجسته اعلام می‌فرمایند که اگر بگیم که قطع واجب است، فی صورت وجوب القطع، قطع واجبه. چرا واجبه؟ دستوری نصی آمده باشد، ولی سر ظاهرش اینه که الان تیمم کرده متیممه و وجدان ما محقق است. در صورت وجدان ما تیمم از بین می رود، باطل می شود و قطع واجب است. می فرماید که در صورتی که فرض شود که قطع صلات در این وضعیت واجب باشد، باز هم اگر اونو مکلف و صلات و قطع نکند، این نماز تا به آخر برساند، نمازش صحیح است. چرا؟ می‌فرماید که از صحت و باقیتون، صحت برای صلات باقی است. دلیل راهکار به اصطلاح شما جوانها، راهکار این مطلب مسئله و قانون ترتب هست. اون قاعده ترتبی که شما احیانا می گفتید الان جاش آمده است. ترتبه به چه صورت؟ وجوب قطع، قطع واجبه، مکلف این وجوب را عصیان می کند، مخالفت می کند. بعد از که این وجوب یعنی قطع مخالفت شد، طبیعتا حکم دیگر موجود و اونجا فعلی است که اتمام صلات باشد. صلات صحتش باقی است بر اساس ترتبی که گفته شد. اجازه بدید ذهنتون رو زود به طرف دغدغه نبرید، ترتب خوب فکر کنید. پس از آن که این مطلب گفته شد، بر اساس ترتب هم بحث کامل شد، صحت صلاتی که باقی هست از کجا؟ بر اساس نص خاص، همون نص زراره باب 19 حدیث شماره 1. صحت صلات باقی است و اما وجوب قطع اگر فرض کردیم که آمده باشد، این وجوب مخالفت شده و اون صحت بر اساس اون نص باقی است. خب طبیعی است یک مخالفت که صورت بگیرد مستلزم ابطال و عدم وجود حکم دیگری نمی شود. حکم دیگر معلوم و مشخص است. این ساده سازی ترتب بود، اما شرح ترتب شما بلدید که اهم و مهم هست، هر دو در یک زمان و هر دو فعلی و هر دو اطلاق دارد. اهم و اگر ترک کنیم دقیقا یک اسیانی صورت گرفته است. ببینید در ترتب جواز وجود ندارد. زاویه بحث رو پیدا کنیم، ترتب جایز نیست. اگر کسی مخالفت کرد و یک اسیانی انجام داد، در قدم بعدی اون عمل بعدی درست هست. این معنای ترتب. و الاش اشتباه در تلقی صورت گیرد که بله یک قاعده ترتب و یکی رو میزنیم کنار میریم به سراغ دیگری، همچه چیزی نیست. دستتون بسته است، مجاز نیستید. اول اهم است و لا یترک. اما اگر اهم ترک شد، مهم از بین نرفته. چرا؟ چون امر به شیء نهی از ضد نمی کند، امر به اهم نهی از مهم نمی کند، مهم به فعلیت خودش باقی است. اینو گرفتیم. نکته ای که خواستم توضیح بدم همین بود که ترتب از اساس جایز نیست و به عنوان یک قاعده تلقی نشود. یک امر فرضی است که اگر چنان اتفاقی بیفتد، عمل بعدی از صحت برخوردار هست با شرط فعلیت و با شرط اطلاق. در این مورد اگر تا آخر گوش بدید سوال شما جواب داده میشه. کما بیش در دقیقه ذهن شما رو ممکنه بخونم، فقط حوصله کنید و امهلنی رویدا دور موتور رو نگیرید. برای شما بگم که در اینجا سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که در همون منبعی که گفتم میفرماید که ترتب اینجا کامل نیست. چرا؟ برای اینکه در ترتب شرط است که امر مهم هم اطلاق داشته باشد. اینجا امر مهم مدلول یک دلیل خاص بر اساس نص خاص بر خلاف قاعده آمده است، جواز صلات اطلاق ندارد. بنابراین در صورتی که وجوب قطع فرض بشود، قطعا این حکم فعلی است و حکم بعدی که صحت صلات باشد فعلیت ندارد، جایی برای ترتب وجود ندارد. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اذا عصا ترتبی، اذا عصا ولم یقطع از صحت و باقیتون بناءً علی الاقوا، که شرح اقوا همون بود که داده شد که چیه؟ من عدم بطلان صلات مع وجوب القطع اذا ترکه و اتم الصلات. شرح اقوا رو هم خودش آورده است که عبارت است از عدم بطلان صلات، این صلات که نص صحت آن را اعلام کرده است، با وجوب قطع، قطعا واجب باشد، یه اسیانی کرده صلاتش درسته. اذا ترکه و اتم الصلات، اگر ترک کند قطع را و تا نماز را به اتمام برساند. متن این بود و شرح آن هم همان و آنچه که در این مسئله نکته اصلی دیده می شود از حیث حکم این است که از وجوب قطع در این رابطه خبری نیست. وجوب قطع فقط یک فرضی است، لذا درباره این مسئله حکم یا فتوای ضرورتی نداشته باشد. مسئله شماره 21،
نیاز تیمم باطل شروع باشه چطور میشه صحت اتمام رو قبول کرد؟
برای این مورد نص خاص داریم که این صلات درست است، ولی این تیمم تسهیلا یا به خاطر نص خاص به هر دلیلی از سوی شرع این صلات صحیح اعلام شده است فقط، و این تیمم درباره صلوات دیگر و احکام و افعال دیگری که نیاز به تیمم دارد کارساز نیست. و اما مسئله شماره 21، المجنب المتیمم بدل الغسل، المجنب المتیمم، المجنب المتیمم بدل الغسل اذا وجد ماء بقدر کفایت الوضوء فقط لا یبطل تیممه. مجنبی که تیمم کرده است بدل از غسل، اذا وجد الماء اگر دسترسی پیدا کند به آب به اندازه‌ای که وضویش را کافی باشد و به غسل کفایت نکند لا یبطل تیممه، تیممش باطل نمی شود. چرا؟ برای که تیمم بدل از غسل بود، غسل الان ممکن نیست. آبی به اندازه وضو دارد اون آب به درد غسل که نمی خورد، و برای غسل آب میسر نیست، تیممش به قوت خودش باقی است. این مقدار آب شبهه هم ایجاد نمی کند تا نیازی به استصحاب بشود. الان این فرد که آب اندکی دارد که وضو میتواند بگیرد، آیا وضو بگیرد؟ نه، وضو هم لازم نیست. اگر گفتیم که تیمم بدل از غسل بدل از غسل جنابت همان حکم غسل جنابت دارد، تیمم شده است کافی از وضو، چون غسل جنابت هم کافی از وضو بود، در این صورت نیاز به وضو گرفتن هم ندارد. اما اگر گفتیم که تیمم رافع، بحث به رافع کشیده می شود، اگر گفتیم که تیمم رافع نیست مبیح هست، در این صورت باید بعد از و ناقض و نواقض تیمم هم تکرار بشود، و در صورتی که آب برای وضو میسر باشد علل احوت با آن آب وضو هم بسازد. اجازه بدید متن رو کاملتر بخونم، مسئله بیشتر روشن بشود انشاءالله. و اما الحائض و نحوها ممن تیمم به تیممین اذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذي هو بدل عنه. اما حائضی که تیمم میتی مثلا که تیمم میکند، دو تا تیمم، یکی بدل از غسل یکی بدل از وضو. اذا وجد به قدر الوضو، اگر این فرد به آب دسترسی پیدا کند به اندازه وضو، بطل تیممه الذی هو بدل عن، باطل است تیمم این فرد، اون تیممی که بدل از وضو باشد. و اذا وجد ما یکفی للغسل ولم یکن صرفه فی الوضو، بطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل و بقی تیممه الذی هو بدل عن الوضو. این واضح بود دیگه، ترجمه هم تقریبا نمیخواد. حالا رسم اینه که ترجمه کنیم. اگر کسی به آب دسترسی پیدا کند به اندازه‌ای که برای غسل کفایت کند، ولم یمکن صرفه فی الوضو، و درباره وضوش آب وجود نداشته باشد، تمکن از استفاده آب برای وضو در کار نباشد، در این صورت بطل تیممه الذی هو بدل عن الغسل، اون تیممی که بدل از غسل انجام داده است باطل می شود. چرا؟ چون آب برای غسل در اختیارش هست، دیگه تیمم باطل و ساقط می شود. و بقیه تیممه الذی هو بدل عن الوضو، و تیممی که بدل از وضو بود به قوت خودش باقی است، چون تیمم برای وضو در از جهت عدم وجدان ما بود، الانم آب برای وضو در اختیار ندارد. من حیث انه حین اذن یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل. خب شما اگر سوال کنید که آب برای غسل دارد، اگر غسل کند برای وضو آب باقی نمیماند، چرا غسل کند؟ چرا وضو نگیرد؟ تقدم غسل از چه باب است؟ میفرماید من حیث انه حین اذن یتعین صرف ذلک الماء فی الغسل، به جهت اهمیت حدث اکبر باید غسل را مقدم بدارد بر وضو. فلیس مأمورا بالوضو، این فرد مأمور به وضو نیست چون آب در اختیار ندارد. و اذا وجد ما یکفی لأحدهما و امکن صرفه فی، تمام شد؟ من دیگه همجوری میخواندم سر و انداختم پایین ترجمه و شرح. آقای حسینی گفت وقت تمام شد دیگه، خبر نمیدادم، ممکن بود تا امکان ذاتی تا ظهر همینطوری بریم دیگه. خب تا و امکان صرفه رسیدیم. سلامتی آقای آموزه ها، سلامت خواهد.